چهارمین ادعای هماهنگی و همکاری با انبیا، این خیلی جالب بود. شیاطینی که بعد انشالله خواهیم رسید که چه می کردن تو بحث سحر و اینها، اینا می گفتن ما با انبیا همکاریم، اصلا ما با خود سلیمان همکاریم، یعنی کار مشترک انجام بیدیم، پروژه مشترک داریم. تای تای شد بودن با هماهنگی انبیا، یعنی حضرت در جریان اصلا، یعنی خرابکاری میگم آقا این اموال مال فلانی، میگه در جریانن، در جریان گوی داریم، حاج آقا خودشون در جریانن مثلا. چجوری میشه که نبی خدا با اینا همکاری بکنه یا در جریان باشه و جلوگیری نکنه؟ میشه همچین چیزی؟ میگن میشه. ابتلای حضرت سلیمان علیه السلام به اینها این مصادیق بود، تلاوت و تدریس، تعلیم، استعمال و بکارگیری سر، و نهایتاً هم ادعای هماهنگی، یعنی خرابکاریشون رو برای مردم توجیه میکردن که ما با کمک انبیا این کار میکنیم یا با انبیا هماهنگ شده. خب این کارا رو میکردن، این نمونه از سلیمانشه. انبیا چی کار میکردن؟ همه انبیا دو تا کار همزمان انجام میدادن، یک نفی، دو اثبات، یک سلب، دو ایجاب. حتما انبیا این کار رو میکردن. کار دو تا کار میکنن انبیا، یک دفع شیاطین، یعنی نبی باید ببینه که شیاطین چه میکنن، اونا رو دفع کنه، یعنی ببینه اینا دارن چیه تو ذهن مردم جا میندازن، چیه به مردم میگن، مردم چه حرفی رو دارن از اینا میپذیرن، نفع کنه اونو، زیرابشو بزنه. این یه کار. دو، حالا تعالیم الهی و آنچه لازمه رو به مردم منتقل بکنه. کار انبیا دو تا چیز بود که خب این کار سخت میکنه دیگه. یه وقت فرض کنید مثلا یه بچه‌ای رو میدن به شما، میگن از ابتدا شروع کن به این معارف الهی رو تعلیم بده، یه بچه خالی الذهن. این کار سختیه ولی قابل انجامه. کار سخت‌تر چیه؟ یه بچه‌ای رو میدن دست شما، این ذهنش از معارف شیطانی پره. تو اگه بخوای معارف الهی رو به این آموزش بدی، نمیتونی مستقیم از آموزش معارف شروع بکنی، اول باید ذهن او رو خالی کنی، پاکسازی بکنی، بعد مطالب درست رو در ذهن او جاساز کنی. این کار سختیه. انبیا این کار رو میکردن، یک دفع شیاطین، دو تعلیم معارف الهی. همیشه همین سلب و ایجاب بوده. درسته که لا اله الا الله در واقع یه عبارته که لا اله غیر الله موجودون، آره غیر الله موجودون، درست، اما همیشه نه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. انبیا این دوتا رو با هم انجام میدادن. خب میگه و تبعو، اینا تبعیت کردن، ما تتلو شیاطین، اون از اون چیزی که شیاطین میخوندن. شیاطین کدوم شیاطینن؟ شیطان هایی که اینجا دارن نقش آفرینی میکنن کیان؟ این شیاطین سه نظر در موردشون وجود داره. یک، شیاطین جن و انس، همشون با همه. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 112 رو عنایت کنید. سوره مبارکه انعام جزء 8 آیه شریفه 112. چه میفرماید؟ میفرماید که و کذالک، این چنین بود یا و همچنین، یا قاعده اینه، جعلنا لکل نبیه، این که عرض کردم همه انبیا مبتلا به شیاطین هستن، لکل نبیه عدوا، ما برای همه انبیا دشمن قرار دادیم. دشمن قرار دادیم نه که یه نبی اومدیش که دشمنش نبود، ما چند دشمن فرستادیم که جنس جور شه، نه، اقتضای این که پیغمبر میاد و میگه کاری بکنید کاری نکنید اینه که یه عده با پیغمبر دشمن میشن دیگه، منافعشون به خطر میفته. این عدو کیه؟ شیاطین الانس والجن، هم شیاطین انسی هن هم شیاطین جنی، که یوهی بعضهم الی بعض، که بعضیشون به بعضی دیگه چیکار میکنن؟ وحی میکنن. چیا؟ زخرف القول غرورا، یه حرفای ظاهرا آراسته ای که عامل گمراهی و فریب دیگرانه. ولو شاء ربک ما فعلوه، اگه خدا میخواست اینا این کارو نمیکردن، ولی خدا جلوشون رو به زور نمیگیره. فذرهم و ما یفترون، هر چی میگن بر افتاره میزنن و راهون بال خودشون ولشون کن. این آیه میگه شیاطین جن و انس دشمن انبیا هستن و با هم لطمه و ضربه میزنن. این آیه برای اونایی که میگن شیاطین جن و انس با هم مد نظرن. نظر دوم شیاطین انسیه. وقتی پیامبر خدا اومده و میخواد انسانها رو دعوت بکنه، شیاطینی از میان خود انسانها گرفتاری درست میکنن و اینم طبیعیه دیگه که انسانهایی در مقابل یک انسان که پیامبره مانع بشن که بقیه انسان هدایت نشن. اینم احتمال دوم از مصداق شیاطین. احتمال سوم اینه که منظور شیاطین جنن، شیاطین جنی هستن که اینجا مد نظرن و اونان که دارن برای حضرت سلیمان، برای حکومت او و برای شریعت او گرفتاری ایجاد میکنن. برای این که ببینیم کدوم نظر درسته که ما میگیم شیاطین جن مد نظره، دو تا دلیل عرض کنم. یک، شیاطینی که در خدمت حضرت بودند رو قرآن میگه کدوم شیاطینن. سوره مبارکه جن آیه شریفه 71 رو عنایت کنید. سوره جن 70 آیه نداره اصلا، 17 بوده. بله، سوره جن، یه لحظه، یه لحظه صبر کنید. آیه رو اشتباه نوشتم. کتابخونه بازه یا بسته است؟ ببینید تفسیر تسنیم اگر دارن، تسنیم جلد 45، جلده جلد 6، سوره 5 و 6 رو بیارین به زحمت انشالله. خب این چی بود آیه؟ خدایا، آره نه نه، برای از سلیمانه، سوره رو اشتباه نوشتم. خب آیه دیگر، حالا اون آیه اول صریحه که این آیه دوم رو هم او معنا میکنه. سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 82، در سوره مبارکه انبیا آیه 82 میفهمند و من الشیاطین من یقوسون له. یه عده از این شیاطین بودن که برای حضرت چیکار میکردن؟ قواسی میکردن و یعملون عملا دون ذلک، یا به کارهای دیگه میپرداختن. و کنا لهم حافظین، ما نگاهبان این ملک و این خادمینش بودیم. خود خداوند میفرمه که این آیه 82 میگه که این شیاطینی که کمک میکردن کدوم شیاطین جنی هستن، این که یقوسون میتونن قواسی بکنن، شیاطین انس که این قدرت رو ندارن، لذا شیاطین جنی مدن. حالا اونهای دیگه که مد نظرم بود صریح تر بود تو این موضوع، هرچی فکر همون دیگه، اگه فقره ایش یادم بود حتما میگفتن. نه این چه؟ نمل 17 چی بود آیه بخونیم؟ نه نه این نیست. عرض کنم الان همه گوشوی دستانی دارن دنبال آیه میگردین از اول شروع کردین الحمدلله رب العالمین. این که نیست الرحمن الرحیم، این هم اتمالا اول قرآن شا آیه میخونیم. احقاف 29 نگاه کنیم. الان همه تو خونه هم مشغول شدن بینم میتونن اینو پیدا کنن. احقاف 29 چی آیه؟ خب بگن. نگفتن؟ نه انبیا که نیست. احقاف، احقاف چند؟ 29. احقاف 29 بسر مجلسن. نه هر آیه که جن داره که مد نظر است که این جنایی که قرآن گوش میکنن چی کار داره و از سلیمان این چرا نمایی بود کردن؟ بلاک کنید در کیست پردو. به اینا میاد که اون گروه باشن. یه گروه هن ها ولش کن الان اینو گوش بکنی اینقدر خوب دارم میخونه. نه دیگه سرما میخوریم اینجوری ولش کن. خب الان اگه تسلیم آوردن آیه رو عرض میکنم. خب نه دیگه یه سریشون از اینها رو ما متوجه تو کردیم، یعنی منصرف کردیم به تو که پیغمبر قرآن رو گوش بکنن. فعلا ما حضر رو قالو اصلا به سلیمان ارتباط نداره. خب این آیه 82 سوره مبارکه انبیا با اون آیه معهودی که نتونستیم پیداش بکنیم که آیه 80 یقوسون و شیاطین جنی میتونن انجام بدن. اون موقع که قواسی مثلا نبودی که مثلا بزن نفس بتونن ذخیره کنن، قواسی رو جنی هم میتونستن انجام بدن. برای حضرت سلیمان میرفتن هر چی که نیاز بوده و دستور میداده از ته اقیانوس برمی داشتن میآوردن. این آیات دلالت میکنه برای اینکه این شیاطین شیاطین انس نیستن، شیاطین جنی هستن چون کاری که انجام میدن. نه اون که صندلی اولا صندلی نبود، تخت بود، ثانیا برای حضرت سلیمان نبود، برای بلقیس بود. تنها اون افریت و من الجن رو یادم، اون نیست. اصلا ولش کنین حواس همه رفته به این که آیه رو پیدا کنن. عرض کنم که دومین دلیل اینه که وقتی حضرت سلیمان سلام الله علیه از دنیا رفت، اونهایی که سحر رو پخش کردن و یه چیزایی رو به حضرت منسوب کردن که بعداً اشاره خواهیم کرد، اینا شیاطین جن بودن. سوره مبارکه سبع آیه شریفه 14. سوره مبارکه سبع آیه شریفه 14 جزء 22. جزء 22 سوره مبارکه سبع آیه شریفه 14 میگه فلما ما قضینا علیه الموت، وقتی که ما بر حضرت سلیمان سلام الله علیه وفات رو مقدر کردیم و مأمور شد مرگ به سمت او بره، ما دلهم علی موته، کسی اونها رو به مرگ سلیمان راهنمایی نکرد، الا دابت الارض، مگر یه حیوان کوچولویی که موریانه بود اومد چیکار کرد؟ عصای حضرت رو خورد. تأکلو من ساعته، عصا رو خورد، عصا که حضرت بهش تکیه کرده بودن، عصا که افتاد چی شد؟ اینا فهمیدن حضرت سلیمان از دنیا رفته. فلما خر تبینت الجن لو کانوا، اینجا آره حالا بیارین عرض کنم چی بوده؟ جلسه چندومی چی بوده؟ از رو کتاب من پیدا کردم نه روی جلسه. سوره سات 37-38 باشه نگاه میکنی. سات 38 فکر نکنم باشه. آیا چند گفتن؟
37 یا
38 سات. نه نه یادم نیست. نه و شیاطین کل بناء و قواص، این هم بر همون دلالت میکنه که چون قواص میگه این قواصی کار شیاطین انس نیست، چون آدم ها که نمیتونن برن ته اقیانوس. اینو همون 82 انبیا هم داشت. خب عرض کنم که آیه 14 سبع میگه که اینا لوکانو یعلمون الغیب، میگه اینجا برای اجنه مشخص شد که اگر اینها غیب میدونستن ما لبثوا فی العذاب المهین. این آیه زیلش اومده که اینا وقتی که مرگ حضرت سلیمان اتفاق افتاد فهمیدن که غیب رو نمیدونستن، بلا کارهای دیگه هم میتونستن بکنن. از جمله چی؟ دنبال این بودن که از مرگ حضرت استفاده بکنن و سریع برن سراغ چیز، سراغ تبلیغ و ترویج سر، اما تا موریانه اونو نخورده بود متوجه نشدن. این سوره جز شما 25 چرا آوردین؟ اما گفتین شاید تو جن باشه. خب عرض کنم ببینم علامه اگه اشاره کرده باشن. علامه هم همین انبیا 82 سبع 14 رو گفتن. رد شدن. خب علامه که نگفتن بریم سراغ آقای آیت الله مکارم. درسته. این که در تنجن همین سبع 14 بود دیگه خوندم. انقدر دارین میگردین که گوش نمیکنین من چی میخونم. نیستش. خیلی خوب. حالا همون آیه 82 سوره مبارکه انبیا دست شما درد نکنه. دلالت میکنه بر این که این شیاطین قواسی میکردن. خب وقتی میگیم قواسی طبیعتا معناش این میشه که باید شیاطین جنی باشن، چون انس امکان قواسی ندارن، چون اون موقع که مثل الان نبوده که قواص مثلا یه دونه از این چیزای اکسیژن بذاره بره تا ته اقیانوس. پس حتما باید این یه موجود غیر انسان باشه. اون دلالت میکنه. دوم، دلیل دوم چیه؟ یه بار بس مرور کنیم. آقا این شیاطینی که این کارا رو میکردن شیاطین انس بودن یا جن؟ بعضی هم میگن انس، میگن انسان بوده، خب انسان ها اذیت میکردن. بعضی هم میگن انس و جن با هم بودن، ما میگیم جن بودن. چرا؟ یک، کارهایی که در آیه 82 سوره مبارکه انبیا گفته شده کارهایی نیست که از انسان بر بیاد. قواسی تا اقیانوس در زمان حضرت سلیمان از انسان ها بر نمی اومده، باید جن باشن. یک. دو، همین که سوره سبع آیه شریفه 14، همین که حضرت سلیمان سرش رو گذاشت زمین، اینا چیکار کردن؟ رفتن سراغ این که حضرت سلیمان دیگه نیست، شروع کنیم سحر رو پخش کردن. حالا این که بعضیا گفتن که آقا یه کاغذهایی بود، نوشتهایی بود، اینا اونا رو برداشتن سحر رو پخش کردن یا چیز دیگری بود، این بحثی که در ادامه انشالله بهش خواهیم رسید. خب این ماتتل الشیاطین. بعد میگه الا، سوال داریم چند تا؟
هشت.
خیلی خوب. این الا بحثش هم یکم پیچیده است، اگر که ورود بکنم و کامل نکنیم گیج کننده میشه. بذاریم پس اون رو بر جلسه. عرض کنم که امشب یکی از شب‌هایی است در طول سال که توصیه شده به احیا. احیا به معنای زنده کردن و زنده داشتنه، یعنی این که انسان یه چیزی رو زنده کنه. ما یه شب رو زنده کنیم یعنی چی؟ یه شب رو زنده بکنیم یعنی این که ما یه شب رو طوری مزین کنیم که بمونه و نره، زندش کنیم. شاید توی ادبیات فارسی، تو ادبیات معاوری مون هست، من یه چکی دارم، یه پولی از ایشون نمیده، میگه چک تو بده برات زنده کنم. یعنی این یه توان بالقوه است، تو نمیتونی بالفعلش کنی، من میکنم، من میتونم کار انجام بدم. ما تو احیا یه چیزی رو زنده میکنیم. زنده میکنیم به چه معنا؟ به این معنا یه چیزی که بالقوه میتونسته زنده بشه، ما زمینه میچینیم. تازه هر شب رو میشه احیا کرد، هر شب، هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. ولی یه شبی رو میخوایم زنده کنیم. زنده کنیم یعنی چی؟ یعنی نذاریم رد شه، میخوایم ماندگارش بکنیم، میخوایم یه زینتی بهش بدیم که این بمونه، ثبت بشه، آثارش باقی باشه. بله، ما اگه شب بخوابیم خستگیمون برطرف بشه، اثرش فرداشه که خسته نیستیم، میتونیم کارمون رو انجام بدیم. اون شب انقدر ثمرات داشته. یه شب رو میشه زنده کرد، یه باری آثارش کل عمر انسانو در بر بگیره. این به نوعی زنده کردن یه شبه، یه بره است، یه زمان. خب نیمه شعبان همیشه شب احیا بوده. سالهای قبل هم همه شماها حتما موفق بودید و این شب رو احیا داشتید و زنده کردید و زنده نگه داشتید، اعمالش رو انجام دادید. ولی امسال یه خاصیتی برای این شب قابل تصوره و تو این شب به نظرم مستطره. اون این حسیه که همه مردم الان تو عالم دارن، همه مردم عالم الان به یه استقرار مشترکی رسیدن. یه وقتی در بحرین یکی از این علما مقبرش بارگاهی داره و مردم میرند و فلان اینا، دلیلش اینه که یه زمانی انگار حکومت صفاک بحرین شیعیان رو تحت فشاری قرار داد و به اینا 3 روز فرصت داد که اینا پاسخ بدن. اینا اومدن سراغ 3 تا عالم برجسته خودشون، گفتن آقا شما برید دعا بکنید از امام زمان بخواید که ما چیکار بکنیم، این حکومت صفاک دنبال ریختن خون همه ماست. روز اول یه عالمی رفت استغاثه کرد، جواب نگرفت. روز دوم یه عالمی رفت، روز سوم این عالمی رفت که الان گنبد و بارگاه داره در بحرین. ایشون که رفت، حضرت اومدند و به او گفتن چه بکنید که این فتنه حاکم از سر شما برطرف بشه. او از حضرت سوال کرد که آقا شما چرا خب روز اول به اون عالمی که اومد نفرمودید راهکار رو؟ حضرت فرمودند اون کسی که روز اول اومد به اندازه تو که امروز اومدی استغاثه نکرد، انقدر استرار نداشت. آنچه الان تو عالم اتفاق افتاده حداقل کفش اینه، همه مردم الان به استراری رسیدن، انگار که همه داریم متوجه این میشیم که کار عالم یه صاحبی میخواد و خیلی از اتفاقات که تو عالم میفته توسط ما و با ما قابل حل شدن نیست. ما یه زوری داریم، یه ویروسی، یه موجودی که قابل دیده شدن نیست، همه عالم رو گرفتار کرده و زمین گیر کرده. حالا اینکه ما در خانه بمانیم مصیبت نیست، مصیبت اینه که مظلومینی دارن به واسطه این گرفتاری جان خودشون از دست میدن، مردمی دارن آسیب میبینن، آسیب اقتصادی میبینن، آبروشون آسیب میبینه، شرمنده زن و بچه میشن. اما یه ثمری پشت همه اینا هست، اون اینه که انگار همه داریم متوجه این میشیم که بی صاحب بودن چقدر سخته، یعنی چقدر مشکله که یه گرفتاری به وجود میاد، ما یه کسی نداریم که بریم سراغش بگیم شما صاحب ما، یه گرفتاری رو برطرف کن. ما چطور محب شماییم، چطور شیعه شماییم، این گیر از ماست نه گیر از اونور. اونور که غیر مهملین، غیر ناسین، اگه امام زمان نبود که قطعا ما تا حالا 1000 بار نابود شده بودیم. اما این نکته که تو این گرفتاری انگار نمیتونیم وصل بشیم و بگیم آقا ما گرفتار شدیم، مسنا و اهلن از زور، هم خودمون گرفتاریم، هم خانوادامون، هم کسانمون، هم همه مستضعفین عالم، همه اونایی که چششون به یه جاییه که شاید نمیدونن هم کجاست، یعنی یه سریشون شاید متوجه نمیشن که باید به کی توسل بکنن، اما با یه استراری به آسمان نگاه میکنن. این شب نیمه شعبان از این جهت متفاوت با شبهای دیگه است.
هممون امشب اینجوری امام زمان رو بخوایم که آقا اگر میشه شما یه نگاهی بکنید که ما به همه عالم بگیم ببینید ما میگفتیم صاحب داریم. اگر اینجوری استغاثه بکنیم به نظرم این اضطرار جواب میده. اگر که طوری بریم در خونه امام زمان که واقعا نشون بدیم دستمون خالیه، ما چیزی نداریم، این خواستن اجابت رو در پی خواهد داشت حتما، اگر مستر بشیم و استغاثه بکنیم. این شب رو شب حاجات شخصی قرار ندیم انشاءالله، بریم با این امید که امام زمان شما فقط صاحب ما که نیستین که صاحب عالمید، یه عده تو عالم هستن شما رو میخوان بدونی که شما رو بشناسن، اونا هم امیدشون به شماست. امشب با این دست های خالی و با این حاجت بریم در خونه حضرت که آقا همه عالم شما رو میخوان، اگر میشه نگاهی بکنید این اضطراری که بر مستضعفان عالم حاکم شده رو شما برطرف کنید. از ما که بر نمیاد، اونایی که دلشون پاکه اینجوری امام زمان رو بخوان و بخونن حتما حضرت اجابت خواهند کرد و انشاءالله با عنایت اون بزرگوار این گرفتاری از سر همه مستضعفین عالم برطرف بشه. انشاءالله که با دستهایی که اون بزرگوار امشب به سمت آسمان بلند میکنن و دستهای مؤمنینی که به سمت آسمان بلند میشه، این گرفتاری از سر همه مستضعفین عالم برطرف بشه، از سر مسلمون ها غیر همه اونهایی که احساس میکنن که چششون باید به سمت آسمان باشه اما نمیدونن کیو باید بخونن و جبهه باطل اجازه نداده اونا با صاحب عالم آشنا بشن. انشالله امشب اینطوری بخوایم و انشالله حضرت اجابت بکنن و برطرف بکنن همه گرفتاری ها رو. در رأس حاجاتمون این باشه که این گرفتاری با اومدن حضرت برطرف بشه و ما همه گرفتاری ها مون از این به بعد به واسطه وجود اون بزرگوار و تحت هدایت اون بزرگوار ازش پیشگیری بشه و اگر مصیبت و ابتلایی میاد انشالله تحت اشراف و عنایت و حضور اون حضرت برطرف بشه. در رأس حاجاتمون انشالله تعجیل در فرج آقا باشه و اینکه این آخرین بلایی باشه که عالم بدون صاحبش به اون دوچار میشه و انشالله با ظهور حضرت همه نابسامانی ها برطرف بشه. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی اون حضرت در این شب ولادت که انشالله مبارک باشه بر همه مستضعفین عالم و جهت شادی روح همه گذشتگان، خصوصا عزیزانی که این روزها از دست دادیم و شفای همه مرزا، خصوصا مریض هایی که به خاطر این بیماری گرفتار شدن در ایران و در همه دنیا و همه اونهایی که دلشون به سمت خداوند و به سمت توحید مایله، هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی امام زمان ارواحنا فدا، صلواتی هدیه بفرمایید.